وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست دکتر اکبر جباری و کودک فلسفه‌دان معاصر رادمهر داوودآبادی 9 ساله با موضوع امکان فلسفه برای کودکان، برگزار شده در کافه فلسفه لیمو.
اگه با اجازه دوستان من جلسه رو رسمی شروع کنم. خب ما موضوع بحث ما درباره امکان فلسفه برای کودکانه. چنان که میدونید عنوان فلسفه برای کودکان با این عنوان چند دهه بیشتر نیست که وارد ادبیات دانشگاهی و علمی ما شده در دنیا، و در ایران هم کمتر از 2 دهه است که مراکزی شکل گرفته برای آموزش فلسفه برای کودکان که در اون می نویسن، ترجمه می کنن بعضی از پژوهشگران و اساتید. خب در همین ایران مثل جاهای دیگری خیلی هم مخالف این رشته خاص هستن. دلایلی هم دارن برای خودشون که من سعی می کنم هم یک تعریفی از این عنوان از نظر خودم عرض کنم و هم به بعضی از مخالفت هایی که با این عنوان میشه هم اشاره کنم، بعد انشاءالله در خدمت آقای رادمهر داوودآبادی هستیم که هم نظرات ایشون رو بشنویم و هم احیانا اگه دوستان بحثی و سوالی دارن در خدمت دوستان هم باشیم. ببینید فلسفه برای کودکان به یک معنا فلسفه است، از این جهت که برآیند یک تاریخی که فلسفه در حیات تاریخی خودش به این ضرورت میرسه، یعنی شکل گیری مفهوم فلسفه برای کودکان یک شکل‌گیری ضروری بوده. یعنی ما اگر به تاریخ فلسفه در آغازگاه خودش یعنی یونان برگردیم و دقت کنیم که فلسفه چگونه شکل گرفت، در چه اتمسفری و با چه امکاناتی فلسفه شکل گرفت، پی به ضرورت شکلگیری مفهوم فلسفه برای کودکان هم میبریم. خب ببینید فلسفه در یونان مدیون چند چیز بود و البته مدیون چند کس. نخستین مفهومی که فلسفه خودشو مدیون اون میدونه گفتگوه، دیالوگه. این دیالوگ که در یونان با عنوان دیالکتیک تعیین میشد یک نحوه خاصی از اندیشیدن هم بود، برای اینکه ما در پیش از سقراط اندیشمندان و متفکرین رو داریم که اینها اندیشه‌های بلندی هم داشتن و دارند، اما غالباً در قالب خطاب شعر و به یک معنا مونولوگ بود. ما دیالوگ و گفتگو رو از سقراط داریم، یعنی نخستین فیلسوف ما در سرآغاز تاریخ به شکل حالا سیستماتیک، حالا شاید خیلی ها تالس و اندیشه های پارمندس رو آغازگر فلسفه بدونن، اما فلسفه به معنای سیستماتیکش که هم در قالب یک ساختار عرضه میشه مدیون سقراط یا افلاطونه که به شکل دیالوگ یا دیالکتیک عرضه میشه. اما این دیالکتیک و دیالوگ صرفاً گفتگوی دو طرف نبود، گرچه این بود اما صرفاً این نبود. معنای دیالکتیک در افلاطون که حائز اهمیته، به معنای نحوی تجربه و آزمایش و آزمون و خطا و رسیدن به حقیقت در ضمن گفتگو بود. یعنی حقیقت یک امر پیشینی نبود که نزد من حاضر باشه و من اون رو بخوام بیام ارائه بدم، بلکه حقیقت چیزیه که در ضمن یک آزمون و خطا و تجربه که در قالب و شکل گفتگو میتونه پدیدار بشه حاصل میشه. ما این معنای از حقیقت و این شکل از حقیقت رو در افلاطون به طور کامل میبینیم، یعنی در گفتگوها و رساله‌هاش به طور کامل حضور داره این معنای دیالکتیک. یعنی یک گفتگوی بین فیلسوف ما یعنی سقراط شکل میگیره با یک فرد دیگری که حالا معمولا اون فرد یک یا دانشمند معروفیه یا یک سوفسطاییه یا یک شخصیت نامداریه، و در ضمن این گفتگو که ابتدا هیچ چیزی معلوم نیست که قرار در نهایت چه چیزی آشکار میشه، میره و در نهایت یک معنا یا یک حقیقتی آشکار میشه که شاید در ابتدای گفتگو برای خود سقراط هم اصلا آشکار نبوده و بلکه حتی بعضا برعکس هم میشه. یعنی در بعضی از گفتگوها سقراط یک نظری رو داره ابتدا، به طور خاص رساله پروتاگوراس رو من توصیه میکنم بخونید. در رساله پروتاگوراس موضوع چیه؟ موضوع اینه که سقراط میگوید که سیاست آموختنی نیست. پروتاگوراس میگه آموختنی و من هم آموزش میدم، پول میگیرم، مزد میگیرم. برای همین سقراط میاد که گفتگو کنه، گفتگو ادامه پیدا میکنه، میرن جلو و در نهایت جای این دوتا تغییر میکنه. پروتاگوراس میگه نه، سیاست آموختنی نیست. سقراط میگه چرا؟ من معتقدم سیاست آموختنی است و باید آموزش داد. ببینید روند گفتگو هست که تعیین میکنه حقیقت چیه. یعنی حقیقت از منظر طرفین گفتگو و چیزی مغایر اون چیزی که در ابتدا مد نظر بود حاصل میشه. مفهوم دیالکتیک در یونان و به طور خاص در نزد افلاطون با یک مفهوم دیگه عجینه و اون مفهوم پایدیاست. پایدیا رو به سختی میشه ترجمهش کرد، چنان که مترجمین فارسی هم ترجمه نمی کنن، این لفظ رو میارن. اما اگر به ریشه لغت و تبارش ما اگر دقت کنیم، پایدیا یک نسبتی با تربیت داره، نسبتی با فرهنگ هم داره. یعنی قرار است که یک تربیتی صورت بگیرد در ضمن یک اتمسفر فرهنگی و در ضمن این دیالکتیک. پس دیالکتیک سقراطی معطوف به تربیته، معطوف به فرهنگه. برای همینه که سقراط معلم اخلاقه و فلسفه سقراطی به یک معنا فلسفه اخلاقه. یعنی اخلاق با تربیت و فرهنگ یک نسبتی داره. خب می‌نشستن در یک میادینی به نام آگورا، اونجا بحث می‌کردن، گفتگو می‌کردن. اما این فرایند معنای فلسفه در نقطه بدایت تاریخیش، در مسیر تاریخیش از این نقطه دور میشه، فاصله میگیره. به موازات این که فلسفه از این سرآغاز یا از این آرخه به معنای یونانیش، از اون سرچشمه فاصله میگیره، به همون میزان ما فرسودگی و فرتوتی رو در فلسفه میبینیم. یعنی فلسفه به جایی میرسه، وقتی به کانت میرسه، کانت اصلا داره به ما هشدار میده، میگه که چی؟ فلسفه به یک وضعیت وخیمی دچار شده که مثل یک عروسی که یک زمانی خیلی زیبا بود و خیلی برای خودش خواهان داشت و اینا، الان به چنان نکبتی دچار شده که هیچ کس دیگه حتی نمیخواد اسمش رو بیاره. و حالا وظیفه خودش رو میدونه که بخواد این رو نجات بده. حالا آیا چقدر موفق بوده کاند یا نبوده بحث دیگریه، اما این مسلمه که فلسفه در مسیر تاریخیش از اون سرچشمه دور میشه و به موازات این از اون سرچشمه دور میشه دچار بحران میشه. برای همین ما در اواخر قرن 19 و قرن 20 بحث عمده در بین فیلسوفان بحث در باب بحران فلسفه است و به طور کلی بحران، یعنی مفهوم بحران خیلی جدی میشه در بین فیلسوفان. حالا این بحران اهم از بحران اخلاق، بحران تفکر، بحران علم، بحران دنیای متجدد، این همه عناوین کتاب هاست. بحران دنیای متجدد عنوان کتاب کیه؟ گنونه. بحران علم اروپایی عنوان کتاب روسله. نمیدونم حالا بحران به معنای مفهومیش در نزد نیچه، در نزد فیلسوفان پست مدرن که کلن با بحران سر و کار دارن، فلسفه پست مدرن به یک معنا فلسفه بحرانه، زایده همین تاریخه. خب یعنی دور شدن از اون سرچشمه. وقتی ما از اون سرچشمه دور میشیم به این بحران ها مواجه میشیم که از دل این بحران ها، بحران های زیست محیطی، بحران های خانواده، بحران های اقتصادی و و و بحران در بحران شکل میگیره. حالا وقتی که یک فیلسوفی به این ضرورت میرسه که ما باید برگردیم به اون نقطه آغازین دوباره و اون پتانسیل و اون سرچشمه رو دریابیم، دیدید وقتی یک نفر یه مخزنی داره، سرمایه‌ای داره یه جایی، وقتی میره تو کاری میره کار میکنه، وقت بر شکست میشه، به بحران میخوره، میگه برم دنبال دوباره برگردم سراغ اون مخزنه، که گویی اون مخزن همواره میتونه این رو احیا کنه، میتونه این رو زنده کنه. تاریخ فلسفه با اینکه این فرایند دور شدن از اون مخزن رو داشت، اما همواره این رجوع به اون مخزن رو هم داشت، دائما رجوع میکردن. یعنی همه فیلسوفان در طول تاریخ، فیلسوفان طراز اول و اندیشمندان طراز اول، میبینیم که دائما با اون سرچشمه کار دارن، دائما دارن از افلاطون حرف میزنن، دائما دارن از ارسطو حرف میزنن. این حرف زدن فیلسوفان بزرگ در مغرب زمین از فیلسوفان باستان از جنس یادبود نیست اونگونه که ما داریم. ما مثلا اینجا یادبود میگیریم برای ابن سینا، یادبود میگیریم برای مثلا فلان فیلسوف یا فلان اندیشمند، بیشتر ستایش و مدح و یا بزرگ داشته، به قول همین عنوانی که امروز زیاد به کار میره دیگه. اما در مغرب زمین اصلا رجوع به فیلسوفان باستان برای مدح و ستایش و برای بزرگ داشت و نوستالژی نیستش، دقیقاً به مثابه یک سرچشمه است، دقیقاً رفتن به سرچشمه و دوباره سیراب شدن و یک پتانسیلی رو در واقع به فعلیت رسوندن. این رویکرد دائما بوده. حالا امروزه ما در امر پایدیا دچار این بحران هستیم و دقیقاً بحران در پایدیا هست که فلسفه برای کودکان رو ایجاب میکنه. حالا فلسفه برای کودکان دنبال چی است؟ من حالا به تعریفی که اونهایی که اشتغال دارن به فلسفه برای کودکان کاری ندارم، حالا چقدرش درسته تا چقدرش میتونه محل تردید باشه، اما اون چی که خودم تصور و تلقی که از فلسفه برای کودکان دارم، یعنی امکان بازجست این پتانسیل، جستن دوبارهش، بازجست این پتانسیل در قالب گفتگوه با کودکان. در این تعریف و تلقی ما نمیخواهیم و قرارم نیست که کودکان ما فیلسوف بشوند به معنایی که امروزه در محافل آکادمیک میشناسیم، یعنی قرار باشه همه بروند در رشته فلسفه، مثلا آقای رادمر قرار باشد مثلا دو فردای دیگه برود در رشته فلسفه در دانشگاه مثلا رشته فلسفه لزوماً بخونه، نه، البته اگرم بره هیچ منافاتی نداره، بلکه فراهم کردن اون امکان دیالوگه که ما بتوانیم به معنای پایدیا دوباره دست پیدا کنیم. چیزی که گم شده امروزه. ما امروزه در فقدان پایدیا و در فقدان دیالکتیک رو میاریم به خطابه، رو میاریم به آموزش‌های خطابی. حداقل در 40 سال گذشته ما تجربه خیلی کاملی از این شیوه داریم دیگه. به هر طرف که نگاه کنیم میبینیم یکی داره وعظ میکنه، یکی داره نصیحت میکنه، یکی داره اخلاق میگه. در 40 سال گذشته این رو به حق الیقین هممون تجربه کردیم و به همون میزان هم آفاتش رو هم تجربه کردیم. به هر میزان که اخلاق گفته میشه به همون میزان ما شاهد سقوط اخلاق و فروپاشی اخلاق هستیم. این خودش محل سؤاله، چه نسبتی بین این همه اخلاق گویی و این میزان از فروپاشی اخلاق هست؟ قطعا یه نسبتی هست، نمیتونیم بگیم نیست. حالا کشف این نسبت بماند برای کسانی که به هر حال دغدغه مسئله رو دارن. اما اون چی که مسلمه اخلاق گویی و نصیحت کردن محصول فرخنده‌ای نداشته و تجربه تاریخی هم نشون میده که تربیت یک جامعه و یک قوم از دل تفکر میتونه بیرون بیاد. اگر تربیت مبتنی بر خطابه و وعظ باشه فقط من نفی نمی کنم وعظ و خطابه رو که اونها هم در جای خودش به هر حال اعتبار و اهمیت داره، اما اگر تربیت فقط مبتنی به وعظ و خطابه باشه تبدیل میشه به ضد تربیت. ابتناع تربیت بر وعظ و خطابه امر غیر اخلاقی تولید میکنه، چنانکه کرده. لذا تربیت و اخلاق میبایست مبتنی بر تفکر باشه. کدام تفکر؟ تفکری که بتواند در ضمن گفتگو و دیالکتیک فرد رو رشد بده و جامعه رو رشد بده. اون چیزی که در فلسفه برای کودکان دنبال میشه ابتناع بر همین اصله، یعنی ما میخواهیم کودکانی رو تربیت کنیم که این کودکان در فراگند گفتگو بتوانند قوه تفکر و تحلیلشون چندان قوی بشه که در ضمن این قدرت تفکر و تحلیل بتوانند به اصول اخلاقی برسند. مثالی که خود خانم عطری در پیش از این جلسه میزدن برای بچه‌شون، گفت من مثلا میخوام به بچه‌م بگم دروغ نگو. یک بار میتونم بگم دروغ نگو، چرا؟ قال و قیل، گفتند که دروغ بد است، اگر دروغ بگویی مثلا آتش جهنم فلان میشود. اما هیچ وقت در این بیان بچه دریافت نمیکنه که چرا نباید دروغ بگه. ما بچه رو ارجاع به یک امر فهم و تفکر و تحلیل ندادیم، او رو ارجاع دادیم به یک سری مفاهیمی که از جنس تفکر نیست، از جنس اعتقاد، از جنس باوره. اگر یک روزی به هر دلیلی اعتقاد این بچه عوض بشه، به همون دلیل مجاز برای دروغ گفتن، چون این امر اخلاقی مبتنی بر یک امر اعتقادیه، نه بر امر تفکر که یافت خودش باشه، تفکری که یافت خودش باشه. فلسفه برای کودکان در اولین قصد و هدف خودش دنبال این امره که بتونه یک جامعه ای رو تربیت کنه که این جامعه با قدرت تفکر و تحلیل به همون اصولی برسه که سرآغاز فلسفه هم بوده. این خیلی مهمه که ما سرآغاز فلسفه رو از یاد نبریم. بله،
مقابلش برای که بیشتر
فهم
کنید جزمیت.
بله،
یعنی شما در هر لحظه به فرزندان یا به تربیت از فرزندان یا یاد میدیم که شما قدم قدم
دقیقا
چیز فرزی از قبلنش داشتید
دقیقا
و بعد با این روی
دقیقا. یعنی همون چیزی که ما در فلسفه میگیم، میگیم فلسفه یعنی مفهوم پردازی، این مفهوم کشف بشه برای خودش. یعنی ما در آموزش یک بار میتوانیم بیاییم این مفاهیم رو به کار ببریم بدون اینکه این مفهوم خودش برای فرد کشف شده باشه. مثلا مفهوم دروغ، میگیم دروغ، دروغ چیه؟ دروغ رو گفتن بد است و نباید بگیم، اما چیستی دروغ هیچ وقت آشکار نمیشه چون مفهوم پردازی نشده. مفهوم پردازی به یک معنا یعنی فلسفه، فلسفه یعنی مفهوم پردازی. اگر آقای آرادمه یک روزی از شما بپرسم فلسفه چیه، در یک جمله بگو، شما به راحتی با اطمینان میتونی بگی فلسفه یعنی مفهوم پردازی. یعنی میخواییم مفهوم کنیم هر آن چیزی که قبلش فقط استفاده میکردیم، یعنی مفاهیمی که حالا ما یه جلسه بودیم داشتیم بحث میکردیم، یه مفهومی رو به کار بردیم در گفتارمون ولی نااندیشیده بود، گفتیم خب همینجا بیستیم ببینیم مفهومی که الان خیلی داریم راحت به کارش میبریم ولی بهش فکر نکردیم، یه تأمل خیلی مکس کوتاهی کردیم، دیدیم چقدر ما هیچی نمیدونیم این مفهومی که داریم به کارش میبریم، اما اصلا تأمل، چون تأمل ناشده است. چیزی که تأمل نشده و بهش فکر نشده ارزش زیستن رو نداره. اون چیزی ارزش زیستن رو داره که بهش فکر کرد. خب خیلی از منتقدین فکر میکنن فلسفه برای کودکان یعنی قرار است بیاییم به کودکان مفاهیمی رو بیاموزیم که فیلسوفان در طول تاریخ فلسفه ورزی به اونها رسیدن. مثلا برفرض میخواییم بیاییم به کودک مفهوم گایست هگل رو بگیم؟ نه. مفهوم دازاین هایدگر رو بگیم؟ نه. قرار نیست. شاید در مسیر مفهوم پردازی کودک برسه به این مفاهیم، هیچ ایرادی نداره، اما در فلسفه برای کودکان قرار نیست. حالا هگل با همه دشواریش، هایدگر با همه دشواریش، کانت با همه دشواریش به فهم کودک در بیاد، چون که برای بزرگسالش هم، برای خیلی از اساتید فلسفه هم هگل شاید به اون معنایی که برای خود هگل آشکار بود که آشکار نباشه. در فلسفه برای کودکان همین اتفاق میفته، اما یه نکته باریک در زمو هم اینجا هست. فلسفه‌ای که به زبان ساده بیان میشه، میخوام اینو بگم، فلسفه در ذات خودش افتادن در دشواریه، در ذات خودش افتادن در دشواری، چون در بدایت امر آدمان زندگی میکنن با اشیا، درباره اشیا و مفاهیم سوال نمیکنن. قول معروف مثلا میگن آدم ها میمیرند، اما فیلسوفی که درباره مرگ پرسش میکنه، آدم ها میخورند، اما فیلسوفی که درباره مفهوم کار، مفهوم شغل، آدم ها پول در میارن، ولی فیلسوفی که درباره مفهوم پول فکر میکنه، مفهوم ارزش افزوده فکر میکنه، میشه مارکس. و این مفاهیم و یعنی رفتن از اون سطح اولیه زندگی به یک سطحی دیگر که اصطلاحا میگن الان فطرت ثانی فیلسوفان.
من یه چیزی هم قبل به مادرم راجع به حرف قبل بر حسب توضیحات قبل آقای جعفری، یه نفر رو بچه ها دست کم نمیگیرن، تو میگی دارن دست کم میگیرن.
اونایی که مخالفن اینجوری میگن.
آره
ما بگم آقای جعفری، این همون چیزی که شما فرمودید
بزن خودش مثلا در مورد کاری که صحبت میکرد یه مفهومی رو میپرسید بعد از اون مفهومی که از طرف پرسید بگو چیزی بهش اضافه میکرد چیزی بهش اضافه میکرد دیگری وادارش میکرد که به این مسئله فکر کنه. خب خود این رو من دقیقا برای فلسفه داری بودم. خب منظور آقای جباری از دیالکتیک همچنان اون دیالکتیکش نبود، یه جوری به قول خودش به قول خودشون به قول خود آقای جباری و البته به قول خیلی دیگه قالب و قیله بود، یعنی اینکه ما فقط یه جوری تصویری بود منظورشون. برای مثال مثلا من بگم اون ور جنوب، اون ور شرق، اون ور غرب، اون ور شمال، اینا من واقعا همچین چیزی بود باشه منظورشون این بود. واقعا همچین چیز باشه خب چی میشه؟ رد میشه. چون خب بچه میخواد بدونه که مثلا تو الان داری میگی درم باید تحلیلش کنی بگو منظور چیه، میگه اون بر شرق، اون بر شمال، اون بر جنوب، اون بر
آره ببینید، ولی حتی بیانش هم باید در یک نظم تاریخی باشه. یعنی فلسفه برای کودکان در بدایت هم نمیاد هگل بگه، نه برای کودک، اصلا برای دانشجو فلسفه هم در بدایت هم که هگل گفته نمیشه، کانت گفته نمیشه، در یک در واقع سیر تاریخی میرسه به کانت، میرسه به هگل و به میزان در واقع فهمش از برحال اون فیلسوف یه یافتی داره. فلسفه برای کودکان هم اینطوره. اما یک مسئله‌ای که بعضی از منتقدین فلسفه برای کودکان میگن استفاده از عنوان فلسفه برای این حالا حوزه آموزشی درست نیست، چون فلسفه یک پرسش‌های خاصه نه هر پرسشی. چون در فلسفه برای کودکان این اصل وجود داره که کودکان پرسش‌هایی رو دارن که اتفاقا این پرسش ها هم از جنس پرسش هایی که فیلسوفان هم دارند. اما مخالفین میگن که این پرسش ها پرسش های فلسفی نیست، لزوما یک کودک از طرح سوال این چیه نمیخواهد که حالا به یک ساختار مفهومی فلسفه برسه. اشتباهی که این دوستان ما میکنن اینه که فکر میکنن فلسفه برای کودکان همه فلسفه است. این اشتباه است. فلسفه برای کودکان چنین ادعایی نداره که همه فلسفه است. فلسفه برای کودکان میگوید این پرسش هایی که در نزد کودکان هست، چنان که در نزد بسیاری از آدم های بزرگ هم هست، میتواند رهنمون شود به یک تفکر و تأمل عمیق. میتواند فلسفه برای کودکان میخواهد این عمق رو ایجاد کنه، و الا همه آدم ها پرسش هایی دارند، کیه که پرسش های بنیادی نداشته باشه؟ هر انسانی در هر سطحی از علم باشه، در هر رشته‌ای باشه، هر انسانی مثلا درباره مرگ فکر میکنه، پرسش از مرگ میکنه، پرسش از زندگی میکنه. مگه تعداد آدم هایی که خودکشی میکنن و اتفاقا از عوام مردم هم هستن، اتفاقا اصلا هم اهل فلسفه نیستن، آیا اون کسی که خودکشی میکنه مگر در لحظه ای از زندگیش معنای زندگی براش پوچ نمیشه؟ مگه دوچار این پوچی نمیشه؟ مگه اون کسی که دوچار این پوچی میشه یعنی دوچار پرسش شده؟ پس پرسش های فلسفی مختص به کسی یا کسان خاصی نیست. فلسفه میخواهد این پرسش های بنیادین رو تربیت کنه، اتفاقا میخواد این پرسش ها رو بگیره و این رو جهت بده. جهت به کجا بده؟ به پایدیا. فلسفه نمیخواد جهت بده به سمت یک نظریه فلسفی خاص. مثلا ما کودک رو تربیت کنیم بره به سمت مثلا هگل یا بره به سمت مثلا کانت، که او فلسفه هم تبدیل بشه به یک در واقع جزمیت و باور و اعتقاد. نه نه، پرسش های خاص کمک میکنه که انسان در پرسش های عمومیش روی کردش متفاوت باشه. نه 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 نه، که سوال نکن. عرض من اینه، فلسفه برای کودکان که نمیتونه بیاد همه پرسش های کودکان یا همه پرسش های انسان ها رو جواب بده، که چون موضوعش هم نیست. مثلا فردا کودک پرسش خواهد داشت از شغلش، چرا من باید برم این رشته، چرا برم این شغل، چرا برم مثلا این، چرا برم این مهمونی، چرا نرم اون مهمونی، چرا اینها پرسش های زندگی دیگه روزمره. فلسفه برای کودکان می آید از رهگذر پرسش های بنیادین، روش عمیق بودن و تحلیل رو به اون می آموزد که در اون پرسش های عمومی بدونه که چجوری مواجه بشه. آره من آره، مواجه شدن با مسائل، یعنی مواجه شدن با زندگی رو می آموزه.
پرسش از زندگی
ببینید، پرسش از زندگی، پرسش از زندگی خودش یک پرسش بنیادینه. خب حالا زندگی میتواند مجموعه ای از اجزایی باشه دیگه، کار کردن، ازدواج کردن، سفر رفتن، تفریح کردن، بازی، این همه اجزای زندگی.
حالا اونها به نه این بالا بچه نه این ساله میپرسه، بچه 3 ساله 4 ساله مادر پیشترم برد نظر من اون هست، بچه یکی 3 ساله شده میپرسه به اون باید چی بگی؟ به اون رو تمام همی که
قضا خوردن. آفرین، به اون چی نگیم؟ به اون چی نباید بگیم؟ نه نه، عرض من اینه، فلسفه برای کودکان میآید به کودک ماهی نمیده که این پرسش رو جواب بده، اون پرسش جواب بده و هر پرسشی ماهی بده. نه، فلسفه برای کودکان میاد ماهیگیری یاد میده، میگه چیکار کن در مواجهه با، میگه شما میخوای جز اجزای بیشماری داریم دیگه، شما کل رو بده. به قول شمس تبریزی، آنکه تنه را گرفت، آنکه شاخه را گرفت بریدند و سقوط کرد، آنکه تنه را گرفت همه را بگرفت. روش، این روش چیه؟ مشخصه، یک، مواجهه با پرسش های بنیادین. پرسش های بنیادین پرسش های کلیه که به اون کمک میکنه که در ذیل اون پرسش های کلی چطور پرسش های بی شمار پرسش های جزئی زندگی رو تحلیل کنه. این در قالب روش دیالکتیک و گفتگو و آزمون و خطا این امکان رو فراهم میکنه که فردا ایشون رفت مثلا وارد بیزینس شد، یه بیزینسمن شد، فردا در بیزینس مواجه شد با یک مسئله جدیدی. چگونه حالا با این مسئله جدید مواجه بشه؟ چون اون کل رو داره. کل چیه؟ تأمل و روش تحلیل و قرار دادن این جزء درون اون کل. مثلا وقتی برای یک کودک ما توانستیم روش تأمل و پرسش از معنای زندگی رو ارائه بدیم، اگر 2 فردای دیگه در زندگیش، در مواجهه با زندگی شخصیش، ایشون ازدواج میکنه، صاحب فرزند میشه، اگر یک همسری داشت که انشالله خدا اینجوری نشه، همسری داشت که آزارش میخواست بده، یه مسئله خیلی مادی، در مسائل مادی، در مسائل، در مواجهه با یک چنین شرایطی چیکار باید بکنه؟ اگر کلی نداشته باشه به نام معنای زندگی، براش تحمل نشده باشه، در مواجهه با این مسئله وا میره اصلا زندگی. آره، یعنی میخوام بگم نه فقط روش، روش که مهمه، بلکه طرح پرسش های بنیادین هم مهمه، چون در ذیل پرسش های بنیادین پرسش های جزئی باید قرار بگیره و باید هم قرار بگیره. نحوه مواجهه با یک همسری که اصلا نمیدونه عشق چیه، نمیدونه تفکر چیه، فقط پول پول، با این همسر چگونه باید مواجه شد؟ من اگر اون معنا رو نداشته باشم، بهترین راه برای من خودکشیه دیگه، میخوام رها بشم. آره
شما مثلا یه 5 سال دیگه بچه داره میره مدرسه، از شما
چرا من باید ساعت 9 بخوابم؟ هیچ ایرادی نداره. ببینید این در فلسفه برای کودکان این پرسش ها جواب داده میشه، اما فقط این نیست.
از اینجا من میگم از شروع بشه،
از همینجا هم شروع میشه عملا، اما فقط این نیست. یعنی در یک فرایند بسیار کوتاه،
اگر با اینها ما اصل زندگی
رو
اون حقیقت یا اون روش رو از همینجا شروع نکنیم،
کی میگه شروع نکنیم؟ نه میخوام بگم فلسفه برای کودکان همین رو تایید میکنه. بله فلسفه برای کودکان میگه اصلا با همین پرسش ها سر و کار داره.
بله.
پرسش های دم دستی روزمره.
خود دیگه.
حالا این خود به خود رسیدنه خیلی خود به خودم نیست. فلسفه برای کودکان سیستماتیک میرسونه. میدونم، میخوام بگم فلسفه برای کودکان این رو توی مسیر سیستماتیک هدایت میکنه. آره یعنی یه نظمی هم داره، اینجوری نیستش که مثلا بگیم حالا برو به امون خدا، در یک نظم سیستماتیکه. و اگر ما اینطور ببینیم فلسفه رو برای کودکان، اون وقت میبینیم که هم کودکان فوق‌العاده استعداد و زمینه رفتن به سمت پرسش‌های بنیادین رو دارن، چون از اول پرسش دارن، اصلا چون از اول پرسش دارن، بدا به حال انسانی که اصلا پرسش نداره، بدا به حال انسانی که اصلا پرسش نداره. کودکان این رو دارن، نقدن دارن، چی از این بهتر؟ دو، کودکان ذهنی دارن و جهانی دارن که میتونن بیواسطه با مفاهیم مواجه بشن. این خیلی مهمه. حداقل ما در فلسفه‌هایی مثل پدیدارشناسی که دعوت به خود اشیا میشه، ما رو دعوت میکنه فلسفه پدیدارشناسی پیش به سوی خود اشیا، به یک معنا دعوت به همین بساطته، بتونیم به پدیده‌های اطرافمون، من الان تعبیری دارم میگم، فیلسوف کسیه که بکارت پدیده ها رو حفظ میکنه، همه جهان و پدیده ها بکرن و ما باید با این پدیده ها در بکارتشون مواجه بشیم و یه مواجهه بکری داشته باشیم. کودک این رو بالفعل داره، کودک این رو بالفعل داره و باید در یک مسیری قرار بگیره که این مسیر بتونه به او کمک کنه که در حقیقت
مربی هرگز نباید اون راهشو، اون
اصل تجاره به هیچ وجه، به هیچ وجه،
مربی نداشته باشه، میتونه که اون
شاگرد یا فرزند یا تربیت شونده به دنبال اون هم دقیقا. خب من عرایزم تموم شد. آیه آرادمهر، اولا شما بفرمایید که من این صحبتایی که گفتم رو تا چند شما قبول داری، نظر خودت رو هم بگو من بشنوم.
خب صحبتای شما جوری نیست که من بخوام نظر راجبش بدم و نرا تقریبا همش رو قبول دارم، ولی یه نکته هم بهتون بگم. همه اساس فلسفه برای کودکان هم نباید این باشه. باز به هر حال ما کار رو میکنیم کافی نیست، ما باید تقریبا یه ذره دقیق تر توضیح بدیم. برای مثال جوری که شما میگید درست، ولی بهتره که ما یواش یواش اونا رو در فلسفه برای کودکان مثال هایی رو برای اونا بذاریم که اونا رو تشویق کنه به مطالعه راجع به تاریخ فلسفه. سوالات خب، ولی من نمیگم همین اول کار، سوالات فلسفی همون اصل و اساس فلسفه برای کودکانه، بعد یواش یواش که یه ذره دوش سوالات دقیق تر و علمی تر میشد ما اونا رو تشویق کنیم به خوندن تاریخ فلسفه. فلسفه برای کودک باید تشویقشون هم بکنیم به این کارا.
تاریخ فلسفه هم از همون اول شروع بشه دیگه، آره خوندنش.
بله دیگه،
علاقه نداشتیم
تاریخ فلسفه. خب ببینید، همین چیزی که آقای جباری گفت مقدمه برای خب فرچند ما بعد از اینم یه جورایی مثلا الان کتاب هایی رو برای تاریخ فلسفه، کتاب هایی مثل دنیای صوفی میتونن مقدمه رو بدن بر تاریخ فلسفه و الان بچه میتونه انتخاب کنه من میخوام برن تو راستای فلسفه یا اینکه نه همین مقدمه که در فلسفه برای کودکان ازش گرفتم کافیه برام برم سراغ جزها و تخصص های دیگه. نظر من اینه.
بگم خوب
خب به هر حال نباید بدونه که خب منظورم این هست که نباید بدونه که از خب به هر حال وقتی در فلسفه برای کودکان کودکیاشو در فلسفه کرد آروم آروم باید بهش بگیم که حتما آزاد نیست و محدود به شرایط تاریخی خودش و این کار با خوندن تاریخ فلسفه انجام میشه.
خب یه سوالی که خیلی ها میپرسن، میگن که وقتی کودکی مثل شما تاریخ فلسفه میخونه، نظر فیلسوفان رو میخونه، کانت میخونه، نمیدونم ارسطو میخونه، افلاطون میخونه، این دیگه کودکی نمیکنه، نظر شما چیه در این رابطه؟
من البته قبل کلاسم اینو گفتم ولی الان دوباره میگم. خب در واقع کودکی کردن در همین فلسفه برای کودکان انجام میشه. افرادی که زود منظور من زود شروع کردن از کودکی یا خرد سالی شروع میکنن فلسفه رو.
تو خودت فکر میکنی خیلی زود شروع نکردی؟
من نه، یه همچه فکر نمی کنم، میگم که نباید گفت زود شروع کردن. خب چی میگفتم؟
کودکی کردن در فلسفه.
خب کودکی کردن در فلسفه مثل این میمونه که نظرات کودکانه داد اینا خب خودش میشه کودکی در فلسفه. ما باید این که خیلی بهتر بتونه کودک ما فلسفه رو یاد بگیره، بهتره که یه مربی شنا اول میاد نجات غرقه میکنه، هیچ چیز زیادی رو یاد نمیده، بچه رو میندازه توی اون استخ و دلیل پشت سرش هم هست که غرق نشه، آروم آروم اصول رو یاد میده. در فلسفه برای کودکان هم همین اتفاق میفته دیگه. خب قبل از تاریخ فلسفه، قبل از اینکه تاریخ فلسفه رو یاد بگیره، خب همین انداختن تو آبه براش یه کودکی کردن میشه.
یعنی میتونه تو همون زمین فلسفه بازی کنه.
دقیقا حتما.
مثلا یه کودک اول پرسشگر بشه، درسته اینو من درست کنم؟ پرسشگر بشه، یعنی همش نه کار که به پدر مادر بگه چش یا بکنه نکن بهش بکنه، خیلی میدونی آرزو هم اول باید اون حالت پرسشگری اجازه بشه بدن که پرسشگر بشه توی جریان زندگی خودش میتونه مرده شده. بله، من خودم چون مربیه با بچه ها سرکار دارم برای مربیه کار میکنه و بچه در کودکان دیگه ما بچه رو یا سرکوب میکنیم یا مثل کلاف سردرگم و رشته رشته بچه تلویزیون میبینه، بچه اما اقسام فیلم ها رو میبینه، ورزش رو در این حال میبینه، یه شعر کودکان یاد میگیره. ما میگار میکنیم تو هیچ کدوم اطلاعات کافی بهش نده. حالا اگر یک نفر، یک پدر و مادر معمولا توی خانواده بزرگ شدن که یک بچه بیشتر مثلا رو موسیقی کار بکنن، بعدش سوال میکنه، بچه سوال میکنه، به اون علاقه من میشه، اون دستگاه رو میشناسه، بعد توی اون تربیت میشه و پیش میره. میکنم این بچه مثلا ازدادش داد او عجب در تنسویی مثلا خودم چیزی بسید. این هایی که میگیم بچگی میکنم در واقع گمگشتگیه. نمیدونم زن چی کنم.
از کودکی کردن خیلی مشخص نیست.
همین کودکیشون
کودکی کردن یعنی چی؟ من بگردن از ماما یعنی کودکی کردن خالص.
رابط نداره چیه در باید کودکی؟
کودکی کردن این نیست که بازی کنه یعنی پر کنه، ولی این که بالا پایین به پر زندگی براش تا مثلا 22 سالگی زیاد مهم نباشه. مثلا من خودم البته در زمینه فلسفه برای کودکان که مقدم است و کاری ندارم، تخصصیش هم حالا میگم یه بخشی شد برای اینکه فلسفه منظورم این نیست که تحمیل کنیم بهش. یه بچه که میخواد فیلسوف شه چه اتفاقی براش بیافته؟ بعد نظر من استاندارد خوبه. ابتدا یه جورایی در همین استخره ولد بشه، اونو آروم نظرتش مادر، مادرم باید مادر یا پدر منظور مربیه ببخشید مربی باید قدرت نجات غریقی از اون استخر رو داشته باشه، تعالیمش رو گرفته باشه، بدونه که چطوری اگه بچهش داشت غرق میشود اونو نجاتش بده. بعد حالا اونم اگه این شرایط رو داشت اونو ول میکنه توی اون استخر.
حالا این استخر منظور از استخر اینجا نظرات و اندیشه های فیلسوفانه. ما این بچه رو بندازیم توی این استخر نظرات و اندیشه ها.
نه از نظر من جامعه است.
جامعه است؟ چجوری تو جامعه بندازیم؟
استخر دریایی از فکرها
و سوالای مختلفه. وقتی میخواد فکر بکنه فلسفه بگه وقتی نوشتون استخر فقط بگه
اون
خانواده
بدونن کجاها
بگیرنش کجاها دارن قرار میشه. آره نکته اینه که اون سوالات و اون دریای فکرها و پرسشها انداختنی نیست، یعنی مربی نمیتونه بیاد سوالی برای بچه بیاره که برای بچه این سوال مطرح نیست. ایجاد پرسش چون از بیرونه میشود تحمیل و پس میزنه. اون چی که مربی انجام میده اینه که بچه ها پرسش هایی دارند، اون پرسش ها رو میگیره و جهت میده بهش که در جهت دادن اون پرسش ها بره به سمت پرسش های بیشتر. اینجوریه که اتفاق میفته و الا آره معمولا در نظام آموزشی غیر تأملی مربی در بهترین حالتش سعی میکنه به پرسش ها جواب بده، به هر پرسشی که داره یه جواب حالا آماده، حالا اگه اعتقادیه میره از آموزه های دینی در میاره میده، اگه حالا هرچی هست علمیه میره از یه جمله از یه دانشمند در میاره. غلطه، چه اونی که از یه پروفسور دانشمند یه آموزه‌ای رو داره میده به بچه، چه اونی که از آموزه‌ای
روش دیگه آموزه شما داره میگه
بر
روش میکنه.
آره تو مربی های غیر تعمدی و غیر چیز این اتفاق میفته، برای پرسش ها سوالات جواب های آماده که میبنده تموم میشه، اما در مربی که فلسفه برای کودکان میاد از همون سوالاتی که مال خود بچه است داره و همه بچه‌ها دارن از اون سوالات استفاده میکنه، اون رو سوق میده به یک پرسش دیگری و همینطور سلسله مراتب پرسش ها رو عمیق‌تر و جدی‌تر می‌کنه تا دایره پرسش ها اونقدر وسیع بشه که اصطلاحاً تو اون استخر پرسش ها غرق بشه و مربی این توان رو داره که هر وقت که کودک نیاز به این هم داشت که یک پرسش یک جواب سرراستی هم بگیره بده، اما این پرسش پاسخ آنگونه نباشه که ببنده. در این حال که یک جواب میده به کودک، در این حال این امکان رو هم باز میذاره که کودک به یک افق بازتر و پرسش های دیگه هم منتقل بشه.
من ایجاد پرسش کردم
به هیچ وجه اصلا بله شنایات دادن خود رادمر این مثال خیلی قشنگی رو زد درباره شنا و استخر. شما نمیتونی، هیچ مربی نمیتونه به بچه یاد آدم بزرگ تو خشکی شنایت بده، هیچ مربی این کارو نمیکنه، باید بیفتی تو آب. دیدی دیگه تو استخر اینجوری باید تو آب باشی، بس بگی نه میترسم اینا، نه ترس نداری، باید تو آب بشی، باید هم خیس بشی، حتی باید یه ذره آبم بخوری، ایرادی نداره، من هستم، یه ذره آب خوردن ایرادی نداره، ولی میاد کمکش میکنه.
منم یه نکته رو بگم، منظور من از این استخر این نبود که تعمیر کنیم بهش سوالو، منظور من این بود که اون رو آب و آزادی منظورم این بود که من کلا همون مراحل بندیمو بگم. اول میندازیمش اون آب دیگه، اون آب از نظر من چیه؟ اینه که آزادش بذاریم سوال بکنه، اون آب آزادی در سواله. بعد که حالا اونو آزاد گذاشتیم آروم و گفتم که باید قدرت نجات قلیقه رو داشته باشیم. حالا دیگه من از مثال استخراج نمیام بیرون. من گفتم که یه یعنی بچه که قرار فیلسوف بشه رو دارم میگم، تخصصش هم میکنم یه ذره فلسفه برای کودکان. خب بعد الان این آروم آروم یه ذره برایش کتابایی رو میدیم، کتاب‌ها یا حرفایی رو میدیم که تعمیلی نیست، اون رو یه ذره آزادش میکنه برای قضاوت. خب برای مثلا دنیای صوفی و اینا که تاریخ فلسفه رو بمنون به اون یاد بده.
نه بخورم ندارم،
آخه یادم میره بس از دستم میپره. خب بعد اکنون اون قضاوت های خودشو میکنه، اون قضاوت کرد. الان این تا اینجا فلسفه برای کودکان بود، حالا تخصصی میشه. حالا من بگم یا نه؟
بگو.
خب تخصصی که شد اون رو آروم آروم همینجور راش بسته، افقش میاد پایین تر دیگه، قضاوت های همینجور قضاوت میکنه و اینا، آروم آروم این کارو باید بکنه. مثلا میگه من فلان چیز از سگل رو قبول دارم و اینا، تا اینکه آروم آروم با این کوچیک کردن فلسفه ساخته میشه. الان آروم شروع میکنه فلسفه خودش رو ارائه دادن تا جایی موازی با این فلسفه پیش میره و بعدش آروم آروم ازش فلسفهش رو جدا میکنه. تا اونجایی که کتابایی رو میخونه که قضاوت کنه و اینا، فلسفه برای کودکان بود. بعد حالا خواهد تو مسیر فلسفه میره، نخواهد نمیره. خب بعد از این اگه رفت تو مسیر فلسفه اینا دیگه تخصصیه.
درست، دست درمه خلو بخور بذاره.
من اتفاقا موافقم که ایشون هر جا میگن شاید ایشون کودکی نکردن، دقیقا من کودکی خودشون کاملا مشغول به ایران میگن چیزی رو بعضی ها میگن
من این تلقی اشتباهیه که واقعا هم یک جوری به واسطه به واسطه ندیدن و تجربه نکردن هستم داره میشه. ندیدمه واقعا، مثلا چیزی نه که تجربه ندارم و اینجور قضاوت های سطحی دارم، و هم به خاطر اینکه فهم درستی از فلسفه هم حتی ندارم، یعنی هم فهم درستی از کودک ندارم و هم فهم درستی از فلسفه ندارم. فلسفه اگر به اون معنایی که عرض کردیم، یعنی دیالکتیک و تربیت و این، اصلا محمل اصلیش کودک، اتفاقا محمل اصلی پایدیا کودکه. بله
باشه چی؟ اگر واقعاً اون مربی بتونه بچه رو توی راهش بوق بده، بچه اگه استعدادش هم تو پرورش پیدا کنه واقعاً استعدادش رو داشته باشه میره همون راه که تربیت شده میره، تاریخ هم همینطوره. یا نه نداره، دوست نداره، مثلا پدری که معمولا تاریخ همون میگیره، پدر معمولا طریق اروپا
پس میزنه.